بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا
سلام علیکم و رحمت الله. ایام عزای آل الله و ایام شهادت بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه عزیزان تسلیت عرض میکنیم. این سلسله نشست های علمی مدرسه تاریخ فاطمی که 7 جلسه برنامه ریزی شده در این ایام برگزار میشه به مناسبت همین تعظیم این ایام هست و ترویج و نشر معارف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. از محضر اساتید بهره میبریم. این برنامه با همکاری چند نهاد علمی، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، پژوهشکده حج و زیاره و همچنین مرکز آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام برنامه ریزی شده و دانشگاه مجازی المصطفی که الحمدلله تا به حال 3 جلسه برگزار شد. امروز هم نشست 4 از این سلسله نشست ها است. در خدمت عزیزان هستیم. خیر مقدم عرض میکنیم خدمت همه عزیزانی که حاضرند در سالن علامه شهید عارف حسینی، اساتید معظم و معزز، طلاب ارجمند و گرامی ما و همچنین عزیزان و سرورانی که در فضای مجازی ما این جلسه ما حاضر هستند و علاقمندن که مباحث درس امروز رو یا جلسه امروز رو دنبال کنند. انشاءالله که عنایت خود بیبی هم شامل حال ما بشه و با اون نگاه معنوی انشاءالله که همه ما خدمت شما عرض شود که بهره‌مند باشیم از این جلساتی که به نام نامی اون حضرت برگزار میشه. امروز عنوان نشست ما هست اهداف قیام فاطمی سلام الله علیها که از محضر استاد ارجمند که قبول دعوت فرمودند و افتخار دادند به ما در این جلسه حاضر شدند، حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر سلیمانی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی و همچنین مدیر گروه تاریخ اسلام مجتمع عالی فقه المصطفی در خدمتشون هستیم. برای اینکه از زمان بهره کافی رو ببریم زیاد من اطاله کلام نمی کنم. عزیزان در جریان باشید، اگر توفیق باشه و وقت هم باقی بمونه نیم ساعت پایان جلسه رو هم اگر پرسشی هست در خدمت استاد خواهیم بود. عزیزان اگر سوالی داشتن بنویسن، در پایان جلسه میتونیم خدمت استاد ارائه بدیم و استاد هم پاسخ‌ها رو بفرمان. من بیش از این اطاله نمی کنم و مصدی اوقات عزیزان نمیشم. دهانتون رو خوشبو کنید با ذکر نورانی صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطان نصیر. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إسار روح أنبياء أولياء أئمه طاهرين سلام الله عليهم أجمعين، إمام راحل شهداء صلحاء حضرت فاطمه سلام الله عليها صلوات محمد فرمي. جهت آمادگی ذهن‌ها و دل‌های ما برای درس آموزی از مکتب حضرت فاطمه سلام الله علیها و برای اینکه توجهات خاص حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف معطوف به جلسه ما بشه، اما باعث مفید رو با هم مقایسه کنیم یه صلواتی هم خطر کنیم. اللهم من اجازه میگیرم از اساتید حاضر در مجلس و همچنین شما عزیزان، فضلا، دانشپژوهان و تمام کسانی که این برنامه رو میبینن و گوش میکنن، بحث رو از یکی دو سوال فطری آغاز میکنم. یک سوالی که فطرت ما از مداره این استش که مگه میشه یه امتی که پای اسلام 23 سال مجاهده کرد و موجب این شد که آخرین شریعت به عنوان یک دین رسمی در جزیره العرب مستقر بشه و کلی باورهای اون جامعه رو تغییر داد و در این راه سختی‌های فراوانی کشید، به طوری که برای اینکه عبادت بکنه بلند شد رفت حبشه، برای اینکه توحید در جامعه مستقر بشه شکنجه‌های سختی رو تحمل کرد، فقر مادی و نمیدونم اون ضرباتی که از لحاظ حیثیتی و اجتماعی و جسمی و روحی و جانی رو بهش وارد میشد یکی یکی همه رو خرید. یه دفعه بعد از رحلت رسول خدا یه دفعه این برگرده، این یه سوالی که همه دارن که این چطوره میشه چه این اتفاق بیفته، تحلیلش چیه؟ بنده اینا رو به عنوان مقدمه بحثم دارم عرض میکنم. من یکی دو تا جواب براش دارم. جواب اول به نظر من مهمتر از جواب دوم است برای این اتفاق کوتاه مدت. اتفاقی که افتاد این بود که رسول خدا وقتی رفت در بستر بیماری، یه دفعه جامعه یه ظرفیتی پیدا کرد برای اسیانگری از رسول خدا، یعنی تعبد گذشتهش رو نسبت به رسول خدا از دست داد. اینکه خلیفه دوم آمد گفت، دید رسول خدا فرمود قلم و دوات بیارید من چیزی بنویسم، لن تزل و ابدا، یا بعدشون گفت این رجل قد قلق و الوجع، یا این رجل لیحجر. خب یه عده شنیدن این رو، تو مدینه هم این پخش شد. اگه این پخش نمیشد که تو تاریخ نمی آمد. اینکه خود صفحات تاریخ مکرر اینو نقل میکنه معلومه که این رسانه شد اون زمان. خب چرا جامعه این ظرفیت رو پیدا کرد که این خبر رو شنید عکس العمل نشون نداد؟ خب این جامعه جامعه است که در صلح حدیبیه سهیل ابن عمرو وقتی که آمد مذاکره کنه با رسول خدا، تقریبا آخرین پیک قریش است در آستان صلح حدیبیه، ایشون رفت به سران قریش گفت من پیشنهاد میکنم با رسول خدا نجنگید، چون من دیدم این وضو داشت میگیره، آب وضوشو نذاشتن رو زمین بچکه، من پادشاهای عالمو دیدم هیچ کس به اندازه ایشون مرید و جام مرکف نداره، نمیتونید با اینا شما درگیر بشید. خب چطور شد این جامعه یه دفعه اینجا این چنین خبر بزرگی رو میشنوه اما تحمل میکنه؟ من براش یه جواب دارم، چون این تحول خیلی سریعه، یعنی از این پس، یعنی مثلا یه ماه آخری که رسول خدا آرام آرام بیمار میشه تا شهادتش و تا این قضایای سقیفه یه ماه خوردی اینا مثلا طول کشیده. این تحول زودرس چگونه قابل تحلیله؟ به نظر میرسه که به نظر حقیر اینطور میرسه که بسیاری از مهاجران انصار اینها ایمانشون بند به شخص پیامبر بود، یعنی به شخص پیامبر ارادت ویژه داشتن، اون رو به عنوان یه رهبر کاریزما میدیدن، جذبش میشدن. حالا یکی جذب شجاعتش میشد، یکی جذب نورانیتش میشد، یکی جذب عبادتش میشد، یکی جذب اون کلمات حکیمانه ای را که با تحت یا در قالب آیات قرآن یا احادیث خودش مطرح میکرد، اینا رو جذب میکرد. خب وقتی که جذب میشدن تو اون تا زمانی که تو اون جذبه بودن، هرچی رسول خدا میگفت اینا انجام میدادن. وقتی که میدن این شخصیت داره غایب میشه، این جذابیت از بین میرفت، اینا هم سست میشدن. شاهد عینیش تو جنگ احده، تو جنگ احد قرآن میفرماد که لقد کنتم تمنون الموت، شما آرزوی شهادت میکردید وقتی مخواستید برید میدان احد. وقتی را که شنیدن رسول خدا شهید شده فرار کردن. این فرار مال مثلا نصف لشکر نبود، اکثریت مهاجرین انصار فرار کردن. بعد وقتی شنیدن رسول خدا زنده است برگشتن. یه عده‌ای تو مرحله دوم مقاومت کردن، شما الان مکه مشرف بشید یک قبرستانی به نام حمراء الاسد، یه سری از شهدا جنگ بود اونجا دفنن. خب اونجا چیکار می‌کنن؟ میدان نبرد که میدان احد است،
چرا اونجا هستن؟ اینا رسول خدا بعد از اینکه اینا متوجه شدن که رسول خدا زنده است، برگشتن تو میدان و رسول خدا دستور داد ما اینا رو تعقیب کنیم، اینا هوس نکنن خاطر این ضعفی که به ما دست داده دوباره برگردن مدینه رو شبیخون بزنن. اینا رفتن یه دی اونجا شهید شدن. خب این معلومه که ایمان دوباره برگشته. پس ایمان اینها بند به شخص رسول خدا بود. این مسئله در زمانی را که رسول خدا تو بستر بیماری رفت این خودشو نشان داد. یعنی اون کسی که بر اساس گرایش های ایمانی قوی خودش حاضر بود با هم قبیله خودش توی جنگ بدر و احد و احزاب بجنگه، الان دوباره به فکر این بود که چیکار بکنه منافع قبیله او حفظ بشه. یعنی این گرایش ها و تعصبات قومی قبیلگی دوران جاهلی دوباره آمد جای این تعصبات دینی و جذبه‌های دینی و ارزش‌های دینی نشست. این حالت برای ما هم تو زندگی پیش میاد. اگه ما مثلا تو فضای حوزه میخوایم بیان یا تو فضای مؤمنان و انقلابی گری و اخلاقی میخوایم، اگه یک شخصیتی تأثیر شگرف در ما داشته باشه، این شخصیت بیارن توی این مدرسه تا زمانی که او هست حالا هوا یه جور دیگه است. این شخص اگه اونایی که به او وصلن به شخص ایشون ارادت داشته باشن، از شخص ایشون عبور نکرده باشن، به شخصیتش نرسیده باشن، این شخص بره اینا در معرض خطر افت میکنن. اتفاقا اینا داشتن از جنگ احد برمیگشتن، خودشون از لحاظ روانشناختی گیر کردن که چگونه خودشون تحلیل کنن این اتفاق افتاده. آیه نازل شد و ما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول. اللهم صل على محمد و آل محمد. جز رسولی از رسولان ما نیست. افا این مات او قتل انقلبتم على اعقابکم. اگه او بمیره یا کشته بشه به دین گذشتگان یعنی دوران جاهلیت برمیگردید. خب این حاکی از اتفاقی بود که تو میدان افتاده بود. تو اخبار داره که اینایی که فرار کردن، بعضی گفتن بریم عبدالله ابن عبی رو ببینیم سرکرده منافقان مدینه، بره با ابو سفیان صحبت کنه، عذرخواهی کنه که ما یه مدتی مسلمان بودیم، کاری با ما نداشته باشه. فکر کردن همه چی تمام شد، رسول خدا شهید شد. این اخبار از تو اخبار است. خب حالا این آیه داره میگه شما مسلمانی ولی گیرتون اینه که از رسول به رسالتش نرسید، از پیامبر به پیامش نرسیدید، از نام رسان به نامش نرسیدید. رسول برای اینکه یک پل باشه شما ازش عبور کنید، به حقیقت ایمان برسید، به حقیقت قرآن برسید، به حقیقت ارزش‌ها برسید، خیلی خوبه. اما اینکه اینجا وایستید تا زمانی که رسول خدا زنده است شما بیمید، اما رسول خدا از دنیا بره شما در معرض خطرید. مشکل جامعه به نظر من اینه. بله تحلیل های دیگه ای میشه کرد در دراز مدت که مثلا در زمان رسول خدا آزمایش به سختی میشدن، بعد از رسول خدا آزمایش به راحتی شروع شد و برخی از اینا مثل عبدالرحمن ابن عوف وقتی که اون زندگی مرفه رو زمان عثمان پیدا کرده بود، این رزمنده شامی ازش سوال کرد که این چه زندگی شما دارید؟ ما پشت مرکب ها میخوابیم، تو خاک و گل غذا میخوریم، شما بهترین خانه ها، بهترین غذاها، این داستان چیه؟ گفت بلینا به ذرای فصبرنا والا که بلینا به ذرای فلم نسبه. ما در زمان رسول خدا به سختی آزمایش شدیم، صبر کردیم، دینمون نگه داشتیم، بعد رسول خدا به راحتی آزمایش شدیم، صبر از کف ما رفت. این قانونی عرفیه، توی قانونی تجربه شده در ناموس خلقت که دینداری کردن در عصر سختی ها آسان‌تر است از دینداری کردن در عصر راحتی ها. این زمان زمان عثمانه، ولی سوال اینه بعد از رحلت رسول خدا حتی تو بستر بیماری امت یه دفعه غیرت دینیش فروکش کرد. اینو به نظرم هنوز راحتی ها نیامده، هنوز فتوحات نیامده. اگه مقامی هم مطرح برای چند نفری که حالا میخوان خلیفه بشن، حالا برای بقیه اینجوری نیست به اون صورت. چرا اینطوری شده؟ من به نظرم همین نکته میرسه. نکات دیگه ای هم اگه باشه در حاشیه این مطرح میشه. شاید کسی بگه معرفت دینیشون ضعیف بود، امیراد نداره، معرفت دینی ضعیف بود. خب این معرفت دینی ضعیف الان توی زمان حیات رسول خدا تو دوران هجرت تا پای شهادت کار میکنه، اینو میبره بالا خاکریز با میسره برابر دشمن. چرا بعدن کارگر نیست این معرفت ضعیف؟ این به نظرم این نکته یه که به ذهن شما هم روش فکر کنید. این نکته اول. خب حالا حضرت زهرا سلام الله علیها مشکلش خلیفه اول نیست، مشکلش خلیفه دوم نیست، مشکلش بدنه است. این بدنه مهاجرین انصار که تاثیر گذاشت. نکته دوم، ببین اون زمان از لحاظ جمعیتی اگه بخوای مسلمانان تقسیم بندی بکنی و نقش آفرینیشو از لحاظ سیاسی اجتماعی در نظر بگیری کی موثرتر بود در تصمیم سازی های سیاسی اجتماعی، سه دسته میشن. یه دسته مهاجرین انصار، دسته دوم طلقا هن، قریش هن که بعد از روز بتبکه ایمان آوردن، دسته سوم اونایی هن که از سال نهم هجری یعنی بعد از فتح مکه صلوات الله علیه و آله صلی الله علیه و آله محمد و آله محمد مهاجر. جناب استاد بفرمایید. دسته سوم کسانی هستند که از روز فتح مکه به بعد اینها قبایل اطراف بودند تو جزیره العرب، آرام آرام آمدند در سال نهم عام الوفود اظهار اسلام کردند. اینا هم بعضی اهل یمن بودند، بعضی اهل شهرهای دیگه بودند. اینها خیلی متنفذ نیستند، یعنی در تصمیم گیری برای اینکه خلیفه چه کسی بشه رأی اینا تأثیر نداره. اینا همه منتظرن ببینن مهاجرین انصار که اسلام رو اینها پا بر جا کردن اینا چی میگن. هرچی اینا میگن حرف اول اینا میزنن. بعد طلقا هم جایگاه ندارن. چرا؟ چون طلقا حزب ورشکستن، حزب سیاسی مثل نهضت آزادی تو انقلاب ما بودن، بعض پیروزی انقلاب اینا ورشکسته سیاسی اجتماعی بودن. فلزا ابو سفیان نیامد وقتی اموال قضاها رو داشت جمع میکرد وارد مدینه شد، نیامد بگه که من چرا نه، چرا فلانی از طلقا اینا نه، آمد اول رفتن میخوانه امیرالمومنین، گفت شما چرا اینا، شما دوباره رفت دنبال خلفا با اونا بس. یعنی خودش برای خودش این جایگاه رو اصلا قائل نبود، برای فرزندانش هم قائل نبود. سالها اینطوری بود. بعدن اوضاع آرام آرام عوض شد، زمان حکومت امیرالمومنین علیه السلام ایشون برای خودش یه احساس جایگاه ویژه میکنه. اینم نکته دوم. پس نکته دوم این است که جمعیت مسلمانان تأثیرگذار در تصمیم گیری برای تعیین خلیفه سه دسته میشن، یه دسته مهاجرین و انصار، دسته دوم طلقا، دسته سوم نو مسلمانانی که از سال نهم به بعد آمدن. تأثیرگذارترینش همین مهاجرین و انصار هستند که امروز تو مدینه هستن. نکته سوم این که شواهد متعددی وجود داره که نشون میده که مهاجران انصار، مخصوصا مهاجرین نه انصار، تو خود مهاجران انصار شواهدی وجود داره گرایششون به امیرالمومنین علیه السلام قابل توجه است. و اینها به خاطر اینکه دیدن مهاجرین میخوان بیان حکومت رو بگیرن و امیرالمومنین علیه السلام یقیناً حاضر نیست بیاد وارد صحنه بشه و این جنگ مسلحانه و موجب انشقاق و تفرقه بشه، اسلام در معرض خطر قرار بگیره، نمیاد تو صحنه. فلذا اینا زودتر رفتن تو سقیفه که قدرت رو دست خودشون بگیرن، بعدم بتونن سهمدار باشن توی این خلافت، چون میدونستن مهاجرین تاجر پیشن، سیاست مدارن و خیلی هم چیز بودن، خیلی هم آدم های واردی بودن. اگه می آمدن اینا رو آرام آرام کنار می زدن. اینا کشاورز بودن، اونا تاجر پیشه بودن، اینا رحلت از شتای و سیف داشتن، با پادشاه ها ملاقات داشتن سالها. اینا اینطوری نبودن اهل مدینه. خب اینم نکته سوم. نکته چهارم اینه که شواهد متعددی وجود داره که این مهاجرین اینها تقریبا اکثریتشون تمایلشون به این است که از بنی هاشم کسی خلیفه نشه. اینا منابع متعدد گفتن، شواهد متعددی وجود داره روش و از طرف اهل بیت علیهم السلام هم این تکذیب نشد، این تکذیب نشد. اصحاب الاشراف بلازوری میگه این خبر رو به این تفصیلی بلازوری نقل میکنه، دیگران این خبر رو که قریش بر نمیتافت، از زبان خلیفه دوم اینو نقل کردن، قریش بر نمیتافتن که خلافت و رسالت هر دو در میان خاندان بنی هاشم باشه. اینو مکرر از خلیفه دوم نقل. ولی بلازوری یه خبری نقل میکنه، اینو مفصلتر میگه. میگه یه روزی ابن عباس که تو خاندان بنی هاشم در دوران خلفا روابط سیاسی اجتماعی خوبی داشت با خلیفه دوم، میرفت با اون مینشست، جزء یکی از ندیمانش بود. یه روزی خلیفه دوم بهش میگه برای بعد از من چه کسی برای خلافت شایستگی داره؟ این میگه عثمان، طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمن بن عوف. درست همین پنجتایی رو که در کنار امیرالمومنین شش تا خلیفه دوم قرار داد برای اینکه اینا شورا تشکیل بدن خلیفه، همینا رو ابن عباس یکی یکی اسم آورد. پس این معلومه که در فضای سیاسی اجتماعی اون زمان اینها در رأس بودن، یه سرگردان بالاتر از دیگران بودن، در جامعه پذیری داشتن و در نفوذ سیاسی اجتماعی داشتن. و الا اسم سلمان و ابوذر و مقداد نیست. کسی بعد از حضرت امام نگفت که آیت الله بهجت بیاد بشه رهبر، کسی نگفتش که آیت الله اسدزاده آملی بیاد بشه رهبر. همه میگفتن اگه کسی بخواد رهبر بشه فلانی یا فلانه، یکی مقام معظم رهبر اسم ببردن. چرا؟ چون اونا شخصیت معنوی و عرفانی بودن. ابوذر اینا هم چنین حالتی داشتن. عمار هم همین، عمار یه شخصیت بصیرتیه، اما شخصیت سیاسی اجتماعی که رأی آوری و مقبولیت اجتماعی اینجوری داشته نبود. خب حالا این پنج تا رو اسپورت دونه دونه اینها رو خلیفه دوم نقد کرد. نکاتی که میگه در مورد اینا خیلی دقیقه، همم درسته، به نظر من همم درسته. در مورد عثمان میگه این روی کار بیاد فامیلاش رو کار میره، همین شد. در مورد زبیر میگه یه روزی این ایمان تو دلش هست، یه روزی میره، یه روزی حال خوشی داره، یه روزی حال خوشی نداره. این اتفاقا زیر همین آیه شریفه که ایمان تو دلها گاهی مستقر و گاهی مستودع است، همین مفسرین ما آوردن همین خبر که ایمان زبیر چه، این زبیر چه این حالتی داشت، همینا رو خلیفه اشاره میکنه. بعد میگه که ببین چرا از صاحب خود نگفتی. صاحب خود منظور امیرالمومنین، میگه دوست خودت نگو، من که اینو افضل میدونم، ولی میترسیدم اگه اسم ایشون رو بیارم تو عصبانی بشی. خلیفه دوم میگه نه، ببین قریش بن نمیتابن، علی میخواد اگه روی کار بیاد مردم رو تو همون مسیر میبره که رسول خدا میبرد، ولی قریش بن نمیتابن تو اون مسیر دوباره حرکت کنن، میخوان راحت باشن. همینی که از زهرا سلامه تو خطبه فدکیه میگه شما به خفض رو آوردید، به راحتی رو آوردید، حال هوای رفاه طلبی تو ذهن شما آمده، همینو خلیفه دوم اشاره میکنه. میگه قریش الان میگن که الان دیگه واسه دیگه، ما چندین سال جنگیدیم و پیروز شدیم، انقلاب کردیم که حکومت کنیم، الان وقت حکومت راحتیه. میگه این میل الان هست تو جامعه، چون چنین میلی هست فلذا میگه، ادامه میده میگه بعد از من خواهید دید یه روزی علی شاید روی کار بیاد، اون وقتی روی کار آمد جنگ داخلی میشه. یعنی بخشی از همین بدنه جامعه در برابر علی وامیسته. پس حضرت زهرا سلام الله مشکلش با بدنه است که الان خلیفه اول و دوم سوار بر این موجه، این بدنه مشکل پیدا کرد. ریشش چیه؟ ریشش به نظر من همون است که عرض کردم، اینا مؤمنانی بودن که ایمانشون بنده به شخص رسول خدا بوده. خب حالا این جامعه رو چیکار کنیم؟ خب حالا اینا یه تئوریسین هایی دارن، تئوریسین هایی که الان اینا، ببینید یه عالمی بود شهر ما بهش میگفتن عاشق مهدی امامی امیری، اهل امیرکلا. شما الان برید توی قبرستان شیخان، از در خیابون آستانه میخواید بالا برید، سمت راست قبر دوم قبر ایشان، در رفتید داخل حضرت امام. من خودم تو تلویزیون شنیدم که ایشون میفهمد اون زمانی که ما تو قم بودیم از زهاد قم عاشق مهدی بود. مرحوم آقای خویی تو اساتید اسم ایشان هست. ایشون یه آدمی بود که تو مسائل تاریخی عمیقا فکر میکرد که چرا بعد نکاتشو گاهی میگفت. یه نکته داخل پرانتز بگم، بعد نکته که مربوط به این مسئله ازشون نقل شده رو بگم. این که میگفتم تئوریسین هایی داشتن، اینا اهل فکر بودن، خلیفه اول دوم مخصوصا، خلیفه اول دوم مکمل هم بودن، اهل فکر بودن، عمیق به مسائل سیاسی اجتماعی فکر میکردن و تصمیم میگرفتن. ایشان میگه که این داخل پرانتز بگم، میگه من سالها فکر میکردم که چطور شد امت پیامبر بعد از رحلت رسول خدا 50 سال بعدش امام حسین علیه السلام توی صحرای کربلا رو زمین خوابون سرش بولید. من نمیتونستم این حل کنم، مگه میشه کسی جو یه جو ایمان داشته باشه این وضعیت رو ببینه تحمل کنه؟ چرا حازمه امت قدر باز شد؟ میگو که من این تو ذهنم بود تا زمانی که یه روز تو مدرسه مروی تهران، میدون توپخونه مدرسه وزلمیه داشت، اونجا بودم توی انقلاب مشروطه. میگفت من آمدم توی رفتم وضوخانه وضو بگیرم، آمدم به سمت حیات مدرسه، دیدم حیات مدرسه خیلی خلوته. گفتم این ساعت روز مدرسه چرا انقدر خلوته؟ رفتم تو کوچه دیدم جمعیت میره به سمت میدون توپخونه، یکی میگه ما نمیخوایم، یکی میگه بکشید. به یکی گفتم کی رو نمیخواید؟ گفتم من نمیدونم، همه میگن ما میگیم. به دومی گفتم کی رو نمیخواید؟ گفتن که همه میگم. یکی بود وقتی میگفت ما نمیخوایم، وقتی میگفت بکشید این رگ گردنش بلند میشد. گفتم این میدونه. از اون سوال کردم، اونم گفت منم نمیدونم، همه میگم ما میگیم. میگفت رفتم وارد میدان توپخونه شدم، دیدم که شیخو دارن بر بالای دار میزنن. آیت الله جوادی عمری شاگردش بود، اینو نقل کرد کلیپش هست. عموی منم اینو برام نقل کرد. موردش بود، این شو میگفت بالا من برگریه میکرد. گفت تا اون روز من نمیتونستم باور کنم عاشورا رو، ولی اون روز باور کردم. چون طلبایی که داشتن از اونجا برمیگشتن، اینا خودشون مولد شیخ بودن، دم خانه شیخ میرفتن میآمدن. من طلبا سوال میکردم چه اتفاقی افتاده؟ میگفتن که شیخو کشتن، ما داریم میایم. من بهشون گفتم شیخو کشتن، شما هم بیرو آرام دارید برمیگردید خونه؟ میگو از اون پس عبا سرش میذاش تو خیابون بیارم از مردم فاصله میگیره، به مردم نمیشه اعتماد کرد. ایشان میگفت که خلیفه اول و دوم در برابر علی قرار میگرفتن ذره‌ای بودن دیده نمیشن، و الا خودشون آدم های زیرک و عمیقی بودن. ببینید اینا آمدن فکر کردن، گفتن که خب زمینه هست برای اینکه علی علیه السلام کنار بزنیم. چرا؟ چون میلی در جامعه نسبت به اینکه امیرالمومنین رو کار بیاد نیست. روایاتی داریم که رسول خدا میفرمود که ارفعوا السنتکم علی علی ابن ابی طالب. قبلا اینا تو مدینه یه حکم شرعی حضرت صادر کرد، اینا تو مکه اینا عصبانی شده بودن، حرف میزدن پشت سر حضرت. یا مثلا میفرمود میرفت تو مسجد الحرام، مسجد النبی، میگید پشت سر خاندان چرا صحبت میکنن، یا پشت سر اجداد ما صحبت نکنید. این چنین وضعیت تو جامعه بود. میگه که اینها آمدن فکر کردن، گفتن که خب وضعیت که اینطوری هست، ما اگر بخوایم بریم حکومت رو بگیریم چه کار باید بکنیم؟ یعنی با چه توجیهی بریم بگیریم؟ چون اگه قبول بکنیم که مشروعیت و حقانیت خلافت به نسب آسمانیه بر اساس همون چیزی که تو قدیر نسب شده، خب دیگه ما نمیتونیم اصلا حکومت بگیریم، ما میشیم بیدین. خب چه بکنیم که مشروعیت خلافت رو از نسب آسمانی، سلام علیکم، از نسب آسمانی تغییر بدیم؟ آمدن گفتن که آقا ما باید بگیم مشروعیت خلافت به رأی اکثریت صحابه مهاجرین انصار. فکر کردن چند روز بعد از سقیفه دیدن که بنی هاشم مقاومت میکنن، بیعت نمیکنن، آمدن منزل عباس عموی پیامبر. تو اون جلسه هم خلیفه اول است، هم خلیفه دوم است، هم خلیفه سوم است. اخبار که اینو نقل کردن متعددن، یعقوبی و دیگران اینو نقل کردن، افراد حاضر در جلسه رو متفاوت میگن. بعضیا گفتن عبدالرحمن بن عوف و ابو عبیده جراح، و حتی شاید اینجا دیدم که مغیرت بن شعبه هم هست. مغیرت بن شعبه اون کسینجر صدر اسلام هستش، یعنی به اینا مشورت میده، ولی گرایش اموی چون داره وسط به امویان هست، جایگاه اینا رو نداره، ولی به اینا مشورت میده. اصلا علامه توستری توی قاموس رجال میگه که اصلا اینا رفتن سقیفه، اول مغیره به اینا گفت برید میتونید رای بگیرید. یه جامعه سیاسی قوی بود، کنارشون بود. اینا حرفی که میزنن اینه، به عباس عموی پیامبر میگن که ان الله بعث محمد النبی یا ولی المؤمنین ولی یا اللهم صل علی محمد و آل محمد و جعل. ما قبول داریم که پیامبر رو خدا فرستاد، به نسب آسمانی پیامبر تعیین شد. ملاک مشروعیت احکام پیامبر نسب آسمانیه بوده، فلذا اگر اکثریت اصحاب یه چیزی میگفتن که ما مثلا صلح حدیبیه رو نمیخواییم، رسول خدا میفرمود صلح بکنیم، ایمان به صلح میکرد. ولی بعدش رو ببینید میگه فخلا علی الناس امورا لیختار لانفسهم فی مصلحت مشفقین فاختارونی علیهم والیا فولیت ظالم. اینو کی میگه؟ اینو خلیفه اول میگه. میگه بعدن کار رو مرد خدا به مردم واگذار کرد، یعنی دیگه بعد از رسول خدا مشروعیت خلافت و حاکمیت به رأی مردم است. مردم مهاجران انصار چون به ما رأی دادن ما مشروع حکومت ما دیگه اون نسب آسمانیه نیست. عباس هم اون پیامبرم قشنگ جواب داد، گفت اگر برای خود این خلیفه دوم ادامهش داد، گفت که ما نیامدیم نازتون رو بکشیم بیایید به ما با ما بیعت کنیم، ما میامدیم بگیم خودتون رو با مردم رو برو نکنید. ملاک مشروعیت الان رأی مردم است، رأی خواص اصحاب است. اینجا عباس هم اون پیامبر گفت که خب اگر برای ما شما احساس حقی نمی کردید چرا اصلا دنبال ما آمدید؟ اگه ملاک مشروعیت رأی اصحاب، خب رأی گرفتید دیگه، اگه احساس حق میکنید چرا گرفتید؟ ببینید اونا بلد نبودن، استاد دانشگاه نداشتن که بیان کتاب بنویسن، مقاله بنویسن که ملاک مشروعیت و مقبولیت در حکومت دینی با چیست، بعد بیان بگن دو نظریه وجود دارد، یه نظریه میگه رأی اکثریت مردم، یه نظریه میگه قدرت مشروعیت میارد، یه نظریه میگه نسب آسمانی. اینا بلد نبودن ولی حقیقتش تو وجودشون بود. حقیقت این توته، حقیقت این جریان که بعد از حضرت امام یهدی آمدن گفتن ملاک مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه هم هر دو با رأی مردم است. گفتن مشروعیت ما رأی، حقیقت ما رأی مردم است. اتونم اسم آمد فریاد زد گفت نه، این همون دعوایی بود که حضرت فاطمه سلام الله علیها این دعوا رو با اصحاب صفیفه داشت. عباراتی که در کتاب جامی از زلال کوثر صفحه 152 آیت الله مصبا داره این فاطمیه رو ربط میده با این دعوای کنونی اینجاست. میگه آیا باور ما میشود که در جمهوری اسلامی ایران کسانی آزادانه میدان قلم زدن یابند و بگویند حقانیت و مشروعیت هر حکومتی در گروه انتخاب و خاص مردم است؟ علی علیه السلام نیز مشروعیت حکومتی خیش رو به خاص و بیعت مردم میدانست. این عباراتی است که یکی از آقایون اون زمان تو روزنامه همشهری داشته، میگه همون دعوا اون زمانم بود. خب حالا کی بیار وارد میدان بشه این فکر رو ابطال کنه، بگه ما این فکر رو قبول نداریم. حضرت زهرا سلام الله علیها امیدی به بازگشت مردم در اون زمان نداشت، امام علی هم نداشت. ببینید عبارت حضرت زهرا سلام الله علیها تو خطبه فدکیه در مورد اینکه اساساً دعوای ایشون برای تاریخ است، برای آینده تاریخ است، برای مردم اون زمان نیست، این عبارت نگاه کنید. میگن من اون چه شرط بلاغ است با شما گفتم، اما میدانم که خارید و در چنگال زبونی گرفتار، یاری نکردن وجودتون را فرا گرفته و ابر بیوفایی بر قلوبتان سایه افکنده. من امیدم به شما نیست، من امیدم به آینده است. من دارم الان پرچم حق بلند میکنم، میگم این فکر باطلیه، آیندگان میان زیر این پرچم رو میستن. شیعه میمانه اصلا خداوند متعال نظام خلقت رو خلق کرده برای عبودیت، عبودیت هم به واسطه دعوت پیامبران شکل میگیره، پیامبر هم دعوت او بقاش به دعوت به امامت است. اگه امامت نمونه اسلام نابی نمیمانه، پس هدف خلقت اصلا از بین میره. افق دید زهرایتر یه چیز افق دیدی است، خواهد هدف خلقت حفظ بشه. فلذا احساس میکنه که اگر چنین وارد این صحنه نشه، حالا امیرالمومنین علیه السلام وارد صحنه بشه، خب طبیعتا جنگ مسلحانه میشه. کما اینکه یه جایی یه خبری هست که حضرت آمد توی حضرت زهرا سلام بعد از خطبه فدکیه دید خلیفه بهش اهانت کرد، آمد آجای دشتی ببخشید ما جسارت محضرت ببخشید آجای دشتی بفرمید بالا. حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از خطبه فدکیه یه خبری از آمد منزل کنار امیرالمومنین علیه السلام، گفت شما تو خانه نشسته باشی و اینا به من اهانت کنن. بعد اون عبارات بکار بود که تو کسی بودی تو جنگ ها چه افتخارات می آفردی، چرا اون سکوت میکنی؟ اونجا حضرت فرمود که من میتونم دست به شمشیر ببرم. اینو توی شرح خطبه فدکی اسدالدین زنجانی آورده آخرش، علی اگه میخوام این کار رو بکنم دین نمیمانه. بعد علامه جعفر مرتضی میگه که این که از زهرا سلام علیها اعتراض بکنه، نه به خاطر این که مثلا ایشون، خب اینا معصوم، اونم معصوم، هر دو میفهمن که الان نباید دست به شمشیر بود. این داره ازش جوابی رو میگیره که این جواب برای تاریخ بمانه که چرا علی نیامد میدان. برای اصلا فورا که جواب میده از زهرا سلام علیها هیچ دیگه نمیگه. این علامه جعفر مرتضی در ذیل همین خبر، گرچه این خبر خبر ضعیفه، بر فرض اینکه باشه جوابشه. خب حضرت زهرا سلام علیها میبینی که امیرالمومنین اگه دست به شمشیر ببره جنگ مسلحانه میشه، جنگ مسلحانه بشه چه اتفاقی میفته؟ ما تمام اکثر قبایل میان اون طرف، بنی هاشم میمونه، یه چند تا از این شیعیان اینا که پایبند امیرالمومنین علیه السلام هستن، شاید همشون الان نابود بشن. اگه هم نابود نشن همدیگه رو زخمی کنن، اصحاب ضعیف بشن، اونایی که جنگای ارتدادی که رخ داده مرتدین میان بر مدینه مسلط میشن، تعداد اونها خیلی زیاده. به حساب اینکه ابو سفیان اینجا نشسته است، همینی که آمد به امیرالمومنین گفت بیا وسط، من کوچه های مدینه رو پر از نیرو میکنم برای شما، این آماده است برای اینکه اینا به جان هم بیافتن، اون قریش رو بیاره، اون جریان نفاق رو بیاره وسط میدان و مدینه رو تسخیر کنه، اساس اسلام از بین میره. خب حضرت فاطمه سلام میبینه که یک بنای کجی داره ایجاد میشه و اگه او فریاد نزنه این بنای کج موجب این بشه که دین کاملا نابود. ما باید فهممون رو نسبت به فاطمیه عمیق هست، عمیق تر کنیم. اگر قیام فاطمی رو میگرفتی امروز تشیعی در کار نبود. مذهب شیعه هم زمان امام باقر امام صادق اصلا شک پیدا نمیکرد. خاطر جمع. خب حضرت فاطمه سلام سه پیام به نظر من به تاریخ داد. این سه پیام چی بود؟ یک، اعلان عدم مشروعیت خلافت خلیفه اول، هدفش ایناست. دو، اعلان حقانیت خلافت امیرالمومنین علیه السلام. سه، اعلان عدم حجیت رأی اکثریت خواص. سه پیام تاریخی است که داده. چیکار کرد؟ طراحی کرد، برنامه ریزی کرد که این تو دل تاریخ جا بگیره. هیچ کاری نمیتونن این بکنن. یک، برای اینکه اعلان عدم مشروعیت بکنه آمد خودش پشت در قرار گرفت. وقتی این آمده از امیرالمومنین علیه السلام بیعت بگیرن، آمد خودش پشت در قرار گرفت، فرمود لا احدلی به قوم حذر و اسوا محذر منکم. دفعه اول من قومی بدبخت. ببینید برادران، این حرف را زدن نسبت به مهاجرین انصار کار بسیار سختی بود. ببینید اینا پدرزن رسول خدا، عضو بیت رسول خدا، الان تو یعقوبی بخونید تاریخ یعقوبی، فقهای زمان خلیفه اول دوم اسم خود اینا هست، فقیه با اون سابقه که میگفتن زودتر از دیگران ما ایمان آوردیم، جز مهاجرین تو جنگا کنار رسول خدا بودن، همه اینا رو کنار هم بذار، بعد پشتوانه ایدن از همین مهاجرین انصاری رو که ساکتن الان در برابر اقدامات اینا. ببین چقدر قویه این جریان. قرآن هم اومده گفته رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اینا راضیه، اینا هم از خدا راضی هستن. درسته یا نه؟ این همه مد شد از اینا. حضرت زهرا سلام علیها درگیریش با این جریان که من به اینا میگم خواص تجدید نظر طلب آغاز کرد. در گام اول فرمود من قومی بد برخورده از شما سلام ندارم. یا ابت مازا لقیناک بعد که من ابن ابی الخطاب و ابن ابی قافه. اینو دفعه دوم فرمود. دفعه سوم وقتی که آمدن امیرالمومنین علیه السلام ببرن، خودش نذاشت، مقاومت کرد، با امیرالمومنین علیه السلام تا داخل مسجد نبی رفت، کنارش وایستاد، نذاشت بیعت بگیره، به طوری که خلیفه ابن قتیبه میگه خلیفه دوم به خلیفه اول گفت خب اگه بیعت نمیکنه بکشش. این کی بود؟ این مقاله آقای جباری و آقای حسینزاده توی اون چیز رو بخونید، ترتیب حوادث بعد از رحلت رسول خدا. این بعد از این بود که از چیز سپاه قسامه رفت و برگشت و بعد از اینکه برگشت اینا دیدن که اون بریده اسلمی وارد شهر شد، از مریدان حضرت بود، این بنی اسلم آورد. اینا میگفتن لا نبایع الا من بایع علی. وقتی تو مدینه اینا راه میرفتن چیز میکردن، خلیفه میگه این تن ما رو لرزان، این شعاری که اینا میدادن. گفتیم نکنه همه چی برگرده. گفتن خب چاره نیست، باید بریم از علی بیعت بگیریم. اینا الان ولوله کردن، میگن ما بیعت نمیکنیم مگه کسی که علی باو بیعت کنه. ولی گفتن چاره نیست، باید از علی حتما بیعت بگیریم. اینجا میگه خلیفه اول گفت، خلیفه دوم به خلیفه اول گفت بکشو بیعت بگیر. میگه گفت خلیفه اول گفت فاطمه اینجا وایستاده، من با حضور فاطمه نمیتونم این کار بکنم. یعنی چه؟ یعنی انقدر این جایگاه محبوبیت داره که نمیتونی تو کنار فاطمه علی رو بکشی و تو حکومتت پایدار بمونه. کشورقمه ارولی میگه وقتی خطبه فدکیه رو داشت حضرت زهرا سلام الله علیها میخوان، اول خطبه شروع به صحبت کرد که یه دفعه کل مجلس شروع به گریه شد. گفت بیاد رسول خدا و صدای رسول خدا افتادیم. هم محبوبیت بود، هم حب به دنیا و رفا هم آمده بود، ولی اون ترجیح داشت برای این. هم گریه میکردن، هم منافع دنیاوی خودشون تقریم میکردن. خب اینجا حضرت زهرا سلام الله نذاشت. این نذاشتن ها تو تاریخ ثبت شد. مسعودی میگه تا زنده بود احدی از بنی هاشم بیعت نکرد، چون فاطمه مانع میشد. پس یه پیام بزرگی رو به تاریخ داد که من حکومت اینها رو حکومت نامشروع میدانم. اینا هم آمدن متوجه شدن این پیام سنگینیه، از حضرت خواستن که حتما ما ملاقات بکنیم، جلب رضایت بکنیم از حضرت فاطمه. آمدن خانه پیش حضرت فاطمه سلام الله ملاقات، روش برگردون فرمود والله لا ادعون الله عليك في كل صلاه نصلي، هر نمازی که میخونم بعد از اون نماز شما رو نفرین میکنم. این دوباره تو تاریخ ثبت شد. اصلا این کار از زهرا سلام برای اون زمان نیست، برای الانه، برای قرنها، برای دههای بعد، قرنهای بعده که ما میبینیم نهضت شیعه یک نهضت قوی میشه، جریان قوی میشه در تاریخ. دو، اینا میگفتن که علی روی کار بیاد این فتنه میشه. اینا میگفتن چون جامعه نمیخواد، ما برای حفظ اسلام داریم این کار میکنم. زهرا سلام این شبهشونو جواب داد، فرمود ابتداران زعمتم خوف الفتنه، شما میگید ما چون میترسیم فتنه بشه علی روی کار نیاد، بله علی رفسل میدونی، کیه که علی رفسل ندونه؟ علا فل فتنه تسقطو و این جهنم لمحیطتون بالکافرین، شما با کنار زدن علی در درون فتنه هایی غرق میشید که هرگز نمیتونید اون را حل کنید و علی باید میداندار باشه تا بتونه حل کنه. هیهات منکم و کیفه بکم، شما کجا فتنه کاوندن کجا؟ بعد شروع کرد به افشاگری. اما میدونی راز کنار زدن علی چیه؟ من الذی نقمو من ابل حسن نقمو من هو والله نکیر سیفه و شدت بطعته و تنموری فی ذات الله. ته دلتون این بود، گفتید که علی روی کار بیاد دوباره به همون مسیر که رسول خدا میرفت ما رو میبره، متعبد به عدالت اسلامی و حلال حرام شرعی و و و و و اون وقت چی میشه؟ اون وقت ما به اون رفاهی که میخوایم نمیرسیم و ما حریف علی نمیشیم. چرا؟ گام شدت و بطعته، وقتی گام برمیداره فهمید حکم اسلام اینه، میخواد اجراش بکنه، کسی جلودارش نیست. شمشیریه که نکره است. این آقا یکی از کسانی که این میخواست تعبیر تفسیر امروزی بکنه میگفت نکیر سیفه، یعنی این شمشیر نکره است، یعنی دوست و دشمن نمیشناسه، متخلف بودید برش فرود میاد، مدت اجرایش بسیار بالا استش، فلزا باید امیرالمومنین یه جوری کنار بذارید. درست شد؟ خب اینا رو که یکی یکی فاش کرد، بعد فهمود که خدا جعل طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا للفرقه. شما علی رو کنار میذارید، بدونید اساسا خداوند امامت رو به ما داد، علتش اینه جعل طاعتنا نظاما للمله. اگه از ما اطاعت کنید، تفصیل ما از دین رو بپذیرید، احساس تناقض در دین نمی کنید. ما بین محکم و متشابه نمیدونم ناسخ و منسوخ اینا همه رو میدونیم، ولی از دیگران دین رو بگیرید احساس تناقض میشه. احساس تناقض شد، جوان ها از دین فاصله میگیرن. دو، امامت و ناامامت. اگه ما امامت رو داشته باشیم، تطبیق مفاهیم بر مصادیق رو دقیق انجام میدیم. کی کافره، کی منافقه، کی فلانه، کجا وقت صلح، کجا وقت جنگه. ولی اگه از ما بگیرید بین خودتون اختلاف میشه. بعد رسید به اون امر مهم. اینجا سخت‌ترین مبارزه از زهرا سلام و مهمترین پیام این بود که آقا من اساساً رأی اکثریت صحابه رو قبول ندارم. شما میگید اکثریت مردم، حالا میگن اکثریت مردم، مردم که مدگان خدا تعهداتشون فهمشون از دین خیلی زو مراتبه، صحابه رو من قبول ندارم که اینا مدعی بودن کنار رسول خدا بودن، قرآن میفهمیدن تو از این حرفا. من اونا هم اکثریت چیزی بگن قبول ندارم، نه اسب آسمانی فقط خدا تشخیصش در حاکمیت مهمه. فلذا فرمود که زهر فیکم حسیکتون نفاق. حالا تو مهاجر انصار اینجا نشستن، کار سنگینی چه این حرفی به اینا زدن. اول فرمود رو کرد به مهاجر انصار، فرمود یا اعزاد المله، ای بازوان دین، شما بودید دین رو پا برجا کردید، ای نقبا، ای رهبران اولیه ای که دین توسط شما پا برجا شده. یه دفعه فرمود که ما حاضر غمیزه تو ان حقی و سنه تو ان سلامتی، این چه سستی است که نسبت به حق من و ضایع شدن حق من از خودتون نشون میدید. بعد یه دفعه یه گام رفت بالاتر، فرمود کتاب الله بین اظهارکم، کتاب خدا پیش روی شماست. این میگه نحن معاشر الانبیاء نحن ورث، رسول خدا فرمود انبیاء چیزی به ارث نمیذارن، منم به قرآن گفتم و ورث سلیمان و داوود، از سلیمان فرزند داوود ازش ارث میبره و از یحیی میگه خدای به من فرزندی بده، یعنی من آل یعقوب، یعنی از من ارث ببره. چطوری به خلاف قرآن پدر من حکم میکنه؟ این حرفش خلاف قرآنه، این قرآن نمیفهمه. شما که این حرف منو میشنوید سکوت میکنید، کتاب الله بین اظهارکم خلفتوم و برا ظهورکم، معناش این است که قرآن از این پس بخواد پشت سر بده. رفت جلوتر و شک اثبات کرد براشون که اینا سوس شدن، فرمود اشرکتم بعد الایمان. از منظر من زهرا، شما کسانی رو که بعداً الاصابه براتون می نویسن، الاستیاب براتون می نویسن، ابن سعد طبقات ابن سعد می نویسن، مد می کنن شما رو سردست می گیرن با اون صحابه بزرگ رسول خدا، از منظر من زهرا شما از لحاظ فقهی مسلمانی، ولی از لحاظ اعتقادی و عرفانی و حقیقتی مشرکید. پس صحرای اطهر سلام الله علیها داره پیام میده به تاریخ که ولایت الهی یک خط ثابت است، مشروعیتش به رأی مردم و هوای این اون و این سیاست مدار چی میگه اون سیاست مدار چی میگه نیست، مشروعیتش به نسب آسمانی است در عصر حضور، به نسب خاص در عصر غیبت، به نسب عام. کسی که معدل تقوا و عدالت، تدبیر و سیاست، اسلام شناسی و فقاهت و بیش از دیگران داره، این ولی فقیه هست، نائب امام زمان هست. آیت الله مصباح فرمود ملاک تبعیت از ولایت الهی اسمت نیست، حجیت رأیشه. فرزو اون زمان حضورم خیلی ها نمیفهمیدن، اهل بیت معصومم بودن ولی خیلی ها نمیفهمیدن. امام زمان فرمود فإنهم حجتی علیکم، معنی حجت الله علیهم، این فقها حجت هم رأیشون، منم حجت خدا هستم برای اینا. ملاک تبعیت حجیت رأیش، هر کی را که خدا نصب کرد رأیش حجت هست. حالا میخواد یکی مثل سلمان باشه مقامات امام علی رو درک کنه، مثل مالک اشتر باشه بگه هازا و سی و الارسی ها و وارس و علم الانبیا و لم یکن لو سبتون ولا نبتون ولا حبه، نه تنها گناه نمی کنه بلکه اشتباه هم نمی کنه. یکی هم شاید مثل یه رزمنده دیگه باشه که این مراتب رو درک نکنه، ولی از امیرالمومنین علیه السلام تبعیت کنه، واجب الاطاعه بده نمون رو. ملاک تبعیت دیگه بود مفترض و طاعه بدونیم، ولی الهی رو رئیس و حجت بدونیم و به این اساس میرسه. از پیام حضرت زهرا، هدف قیام حضرت زهرا سلام الله علیها این است که اساس راهی زحمات پیامبران که هدف خلقت هست، یعنی راه مسیر بندگی و عبودیت باقی بمانه، و این درگروه این است که از ولی الهی تبعیت بشه در جامعه. و این شبهه را اینا داشتن ایجاد میکردن که ولی الهی میتونه کسی باشه که رأی اکثریت رو داشته باشه. حضرت زهرا همینجا رو زد خراب کرد. علیزا اینا میگن بیام تشی جنازه، اینا هم سیاسیه. کینه که اینا از فاطمه سلام الله علیها دارن از هیچ کسی نداشتن.
و السلام علیکم و رحمت الله.
جزاكم الله خیر و حسنه باشید. سپاسگزاریم از حضرت استاد که نکات رو در حوزه خدمت شما عرض شود که قیام حضرت زهرا سلام الله علیها اهداف قیام فاطمی به صورت کامل بیان فرمودن. یه مقدمه ای رو ایشون فرمودن، چند نکته رو، اینکه اول تصویر کردن چطور ممکنه در جامعه ای که طی 23 سال زحمات وجود نظیر پیامبر و پیروی مسلمانان، اون شکنجه ها، هجرت، سختی ها، محرومیت ها، همه اینها رو تحمل کردن، پیروی کردن، پیروزی هایی به دست آوردن، هنوز پیغمبر از دنیا نرفته، یه ارتدادی ایجاد شده تو این جامعه از اون اهداف رسول الله. چطور ممکنه؟ بعد چند نکته رو استاد فرمودن و بسیار عالی تحلیل تاریخی از وضعیت سیاسی اجتماعی با نگاه جامعه شناسی عوام و خواص بیان فرمودن و تأثیر نوع و عمق ایمان مردم به اسلام و به شخص رسول الله رو ترسیم فرمودن که این ایمان، ایمان واقعی نبود، اون جنبه فقط جنبه ظاهری داشت شخص خود رسول الله تا موقعی که رسول الله بودن، اما همین که دیدن این شخصیت داره از نظرشون غایب میشه، اون ایمانه برگشت، چون دنبال رفاه بودن، مثلا نوع نگاهشون متفاوت شد و توصیه رسول الله رو به اطاعت از امامت، پیروی از ولایت رو فراموش کردن و دنبال این بودن که برای اون خواسته خودشون که حالا ما 20 سال بیشتر سختی کشیدیم، هجرت کردیم، جنگ کردیم، کشته دادیم، محرومیت کشیدیم، حالا دیگه وقت رفاه و امنیت و آسایش ماست، دیگه انقلابیگری رو باید بذاریم کنار، دیگه دنبال انقلابیگری نیستیم، ما الان دیگه باید دنبال رفاه و حاکمیت خودمون باشیم. و بعضی از این خواص که دنبال جریان حکومت برای خودشون بودن و کنار زدن بنی هاشم به اهل بیت، اینجا اومدن رأی اکثریت رو مطرح کردن و فراموش کردن اون چیزی که مهم هست، این است که باید ولایت و حکومت به نسب الهی باشه. بعد نقش حضرت زهرا رو و اهداف قیام حضرت زهرا رو بیان فرمودن در نوع روششون، در نوع گفتارشون، در نوع بیانشون، در نوع برخوردشون با این شخصیت‌هایی که خواص جامعه بودن. در خطبه فدکیه اومدن و خدمت شما عرض شد که در اونجا در اول مرحله اول یه ترسیمی از جامعه داشتن، از پیشینه این جامعه داشتن، بعد اعلام عدم مشروعیت خلیفه اول و در مرحله دوم اعلام صلاحیت امیرالمومنین برای خلافت و امامت، همونطور که رسول الله در جریان خدمتشون از کان قدیر نسب الهی رو ابلاغ فرمودن. و در ادامه هم اینکه ولایت الهی یک خط ثابت و مستمره و نسب الهی حاکمیت مشروع رو در فی خواهد داشت و تبعیت از ولی الهی اون چیزی است که باید جامعه بهش بپردازه و در واقع با یک نگاه ناامیدانه حضرت این بیان رو بیان فرمودن در خطبه فدکیه. الحمدلله مطالب بسیار مطالب ارزشمند و کاملی بود. من نتونستم اون مقداری که استاد دنبالشون بتونم این رو یادداشت کنم، انشالله این بیانات استاد پیاده میشه و خدمت عزیزان ارائه خواهد شد. صوت جلسه هم در کانال پژوهش و کانال مجتمع و همچنین سایت سخن تاریخ خدمت شما برای عزیزان مجددا برگزاری خواهد شد، انشالله دوستان میتونن استفاده کنن. از عزیزانی هم که در دانشگاه مجازی همراهی کردن و برنامه رو به صورت برخط ارائه دادن، ظاهرا دوستانم گفتن این فایل جلسه اونجا هم به صورت آفلاین برگزاری میشه، دوستانی که بله میتونن استفاده کنن، میتونن اونجا هم بهره برداری کنن. بار دیگه از همه عزیزانی که در جلسه در سالن عارف حسینی حاضر هستن و بیانات استاد رو گوش کردن و استماع فرمودن سپاسگزاری می‌کنم. از حضرات اساتیدی که در جلسه هستن و قدم رنجه فرمودن در این جلسه، از خود استاد جناب آقای دکتر سلیمانی هم سپاسگزاریم، بیانات رو فرمودن و استفاده کردیم از محضر ایشون. عزیزان حاضر در جلسه اگر سوالی دارن و نکته‌ای مد نظرشون هست، الان فرصت هست که ما در خدمت عزیزان باشیم.
آیا حسی اگر صلاح بدونید ما یکی از سوالات مخاطبین آنلاین رو بخونیم.
بفرمایید سوال رو بخونید.
در واقع حق
خوبه دوستانی هم که در فضای مجازی دنبال میکنن سوالاتی رو ارائه دادن و بفرمایید سوال رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خسته نباشید، خدا قوت خدمت اساتید محترم. یکی از در واقع شرکت کنندگان عزیز جناب آقای سید مهدی حسینی پرسیدن که با سلام و احترام و تشکر از استاد محترم بفرمایید که وظیفه طلاب و دانشجویان به ویژه دانشپژوهان رشته تاریخ در برابر مشرکین اعتقادی معاصر چیست؟ کسانی که طبق فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها از نظر فقهی مسلمانند اما از نظر اعتقادی مشرک، یعنی در واقع برخورد ما با این افراد باید به چه صورت باشه؟
همین روشی خود حضرت فاطمه سلام الله علیها داره که استدلال میکنه، روشنگری میکنه، اگه اینها قانع نشدن ماهیتشون رو افشا میکنه. ما هم باید همین روش رو داشته باشیم. به نظر من اون فردی که این سوال میکنه اگه به عنوان یه شهروند مؤمن انقلابی هست، الان اگه دید کسی نسبت به مسئله امامت یه چنین برخوردی میکنه باید همین استدلال ها رو براش بگه، بعدن هم بهش بگه بر اساس فرمایش از زهرا سلام تو مشرکی، نگه که حالا چون این الان به حال اینجا توی این جامعه الان به حال آبرو داره و جایگاه داره و سوابق داشته و الان هم میاد نماز این مسجد اینجا نماز میخونه و فلان، اینها ما چطور بگیم این آقا مشرکه؟ پس زهرا سلام به اونایی گفت که تو مسجد نبی نماز میخوندن، گفت اینا مشرکن. اونایی بودن که خانه پیامبر رفت آمد میکردن فرمود تو ما مشرکید، فرضا نترسید. بگید حقیقت مکتب فاطمی بر اساس مرام فاطمی این روش روش مشرکانه است، این حیات حیات مشرکانه است. اگه شما اینجا نگید ملاحظه بکنید چه اتفاقی میفته؟ بودن دیگه اصحابی بودن ملاحظه میکردن، بودن آقا اینا بالاخره بزرگان اصحابم و چی بگیم به اینا و چی میشه حاصل کار اینا، هی وضعیت بدتر میشه بدتر میشه بدتر میشه، راه حق در تاریخ گم میشه، حضرت تاریخ حضرت زهرا سلام نذاش گم بشه. علیرغم شأنیت های افراد متفاوته، یکی مثل من طلبه هستش مسئولیتی نداره، من بیام یه افشاگری کنم، یه مناظره بکنم، حرفامو سریع بزنم، اینجا جنگ مسلحانه نمیشه، دو قطبی نمیشه، جامعه مشکلاتی ایجاد نمیشه. یکی دیگر یه مسئولیت حساسی داره به عنوان رهبری مثلا، اون باید با ملاحظات بیشتر حرف بزنه. من طلبه باید شیوه از زهرا سلام ببینید، مقام معظم رهبری تو کتاب امر از مانو حسین میگه نخستین انقلابی فاطمه زهرا سلام بود. برید سرچ کنید ببینید نخستین انقلابی. چرا میگه؟ چون زمان طوری شد که همه فکر میکردن که الان نباید چیزی گفت، باید ملاحظه بزرگتر رو کرد، باید ملاحظه با سابقه ها رو کرد. یه عده هم بودن میگفتن زمانه که ما به مطامع خودمون باید برسیم، یه عده دیگه هم اگه حرف میزدن جنگ مسلحانه میشد، صلاح نبود اینا بیان وارد میدان بشن، کما اینکه برخی ها آمدن روبروی خلیفه و ایستادن داشت جنگ مسلحانه میشد، امیرالمومنین هم جلو گرفت. پس اگر ما مثل زمینه مثل حضرت فاطمه سلام الله علیها داشته باشیم، روشنگری بکنیم، هیچ جنگی نمیشه، هیچ دو قطبی که به جهان اسلام ضربه بزنه رخ نمیده، ما باید اینو بگیم، صریح بگیم آقا این کار شما، این حرف شما خلاف قرآن است، شما مسئله شما مسئله کسی قرآن رو پشت سر انداخته، مسئله شما مسئله کسی هستش که این ایمان فقهی مؤمن فقهی است ولی مؤمن اعتقادی نیست، تام شده. اگه شما بگید اینا میترسن. یکی بود میگفت آیت الله مصباح چرا اینجوری صحبت میکنه، تند صحبت میکنه؟ همون آدمی بود که خیلی خودش مشکل داشت، میگفت چرا؟ من میدیدم این فرمایش آیت الله مصباح که مثلا اکبر گنجی و امثال اینها میامدن ضروریات دین رو زیر سوال میبردن، یه دفعه میفرمود آن زندیق، یه دفعه خیلی ها میترسیدن، از افکار عمومی میترسیدن، ناراحت بود از این موضوع، چرا اینجوری میگه؟ این بر مبنا میگفت، میگفت الان این مبانی من دینیه، مگه اینو نمیگه مبانی دینی؟ یکی از علمای غزه صحبت های آیت‌الله مصباح رو توی نماز جمعه تهران گوش میکرد، یه روزی همینطور دقیق گوش میکرد، گفت تعجب میکنم، خیلی از بزرگان غزه است، تعجب میکنم این همینطور پشت هم صحبت که میکنه هیچ مو نمیزنه از مبانی دینی، دقیق صحبت میکنه. خب کسی که منطق دقیقی داره برنامه چرا به ترس نگه؟ شما بگید، اون وقت خواهید دید که اینایی را که فرمولشون اینه، بعضیا
آدم های مرموزی هست. فرمولشون اینه برای اینکه قداست ها رو بشکنن، هنجارشکنی دینی بکنن، هرچندی میان تو فضای دینی یه چیز خلافی رو یه دفعه به زبون جاری میکنن، بعد به اینا شما حمله میکنی، میگه منظور من این نبود، منظور من این بود، یه جور دیگه میخواستم بگم. بعد دوباره میبینی خب خوب شد دیگه، الان دیگه نمیگه. شش ماه بعد تو یه جلسه دیگه دوباره میگه. یکی بود میامد میگفت کلام در تاریخ، توی یه دانشگاهی تو قم گفته بود کلام در تاریخ تأثیر نداره و تاریخ علم سکولار است. این من عبارتشو دیدم. توی جلسه دیگه ای آمد گفت که با خودم صحبت شده بود، گفته نه کلام میشه تأثیر داره، کی گفت تأثیر نداره. یه جلسه دیگه با تو حوزه صحبت کرد، چیز حوزه اونجا گفت که نه تأثیر نداره. یه آقای از رفقاش به هم میگفت تو ماشین نشسته بودیم، به ما میگفت دو تفلان مسلم و این غذای همه بافته است. وقتی که وارد مجلس پاکستانی ها شد دیدیم که شروع از دو تفلان مسلم کرد و گفت اینا رو مظلوم شد. اومدم تو ماشین به من گفته بودی دو تفلان مسلم و این غذایه اصلا دروغه، چطور اینجا بود؟ گفت اینا پاکستانی هم دیگه. ببین اینا آدم های مرموز هن. اینجا نباید در برابر اینا شما بایستی، این فرمولشه. اینجا باید افشاگری کنی. حضرت زهرا سلام میدونست که ای تو این جمع افرادی هم نقشه کشن، فلسه آبروش رو برد.
من بفرمید در همین رابطه استاد نهاد بفرمید استاد در خدمتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار سپاسگزاری میکنیم از جناب دکتر سلیمانی و معاونت محترم پژوهش که این مجلس فاخر رو به انجام رسوندن. درباره فرمایش جناب دکتر سلیمانی من یه نکته عرض بکنم، شاید یه ذره عرض بکنم شما که مکمل باشین عرض بنده. ببینید یه وقتی ما در برابر یک منکر عرض بکنم شما قرار میگیریم، خب وظیفه ما امر معروف و نهی از منکر هست. خب اون شرایط امر معروف و نهی از منکر درش باید رعایت بشه، شرایطی که فقهای بزرگوار فرمودن. یه وقت در برابر یک بدعت قرار داریم که جناب استاد همین رو فرمودن، یعنی بدعت در دین حکم الله داره زیر سوال میره. این حکمش غیر از بحث منکره. اذا ظهرت البدع فی امتی فللعالم ان یظهر علمه. اینجا اون شرایط دیگه نیست، بحث دفاع از دینه و تکلیف این است که ما شفاف بگیم آقا این خلاف دینه، اصلا شما این خلاف مبنای دینی است، این خلاف قرآن کریمه، اصلا تکلیفه، اصلا تابع اثر نیست. اون شرایط امر و نهی از منکر درش نیست. اگر ما در برابر بدعتی قرار گرفتیم، تکلیف ما این است که از دین دفاع بکنیم. الان فرمودن از اصلا شما مشی و مرامه اون عالم ربانی، فیلسوف و حکیم بزرگوار حضرت الله مصفار رضوان الله علیه یاد کردن، ایشون واقعا در یه مقطعی احساس کردن که در برابر بدعت در دین قرار گرفتن، چنان که این مشروع مرام رو از اهل بیت علیه السلام ایشون فرا گرفته بود، از فاطمه زهرا سلام الله علیها که یه بخشی از فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها برمیگرده به این نقطه که باید از خود دین، از اون مبانی اصلی دفاع بکنه. اصلا این کاری به این که اثر بکنه نکنه نیست. حالی که جناب استاد فرمودن اینه برای که در تاریخ هم بمونه، اونم ثمره ایست که برش متردد میشه، ولی اینکه به هر حال نسبت به خود از مبانی دینی تعالیم اسلام ما یک مسئولیت ویژه‌ای داریم. عذرخواهی میکنم.
ظاهرا طلبه عزیزمون سوالی داشتن. بفرمایید شما. بله.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
آقای دکتر استفاده کردیم، جزاکم الله خیر. من یک روز با وهابی داشتم، همین ایام محرم تو کشور بودم، اونجا داشتم تو یک از شبکات دولت صحبت میکردیم در برای همین قضیه خطبه فلک. ما دو تا چیز یک قاعده داریم که دفع و افسد بالفساد این قاعده حتی تو میان برادران سنی داریم. با یک از وجوبهای یک شوهر همون مرد درسته؟ تو فرضه؟ شوهر وقت که دو تا چیز داریم، یک خانم که ازدواج کرده با زوج، زوجی تو منزل و زوجیت، این دو تا چیز هست. ولی یک از وظیفه های زوجی تو منزل این است که باید همه امور دفاع کن از اهل بیت خودش تو منزل هست. طبیک این قاعده دفع الافساد بالفساد با ویژگی های زوجی تو منزل چجوری به نتیجه برسیم که امام علی اشتباه نکرده تو منزل؟ نمیدونم آقای دکتر متوجه شده منظور من چی هست؟
من
آقای دکتر روشن هست؟
ببینید من از فرمایشات شما
اینطور طبیق اون قول امام میگیم که زهرا علیه السلام برای دفاع اسلام بیرون آمدن، بدن زخم شده، به شهادتش رسیده. اون وهابی میگه که درستی زهرا علیه السلام هنگام رفتن وقت که این شخص گفتید و این تو اون بیت هستی، من باید آتش بزن اون بیت. وظیفه امام علی علیه السلام طبق قول اون برادر سنی این است که سر در سر امام علی باید میومدی برای دفاع کردن خانومش، ولی هیچ کار نکردند. همین مسبب شده که زهرا علیه السلام به شهادت رسیده. این سوال اول. اگر میشه یه ذره بیشتر اشاره کنید.
من سوال رو یه بار میگم، شما اگه درست گفتم، ایشون میگه که اون شخص وهابی برای تنقیص وجود نازنین امیرالمومنین، اون شخص وهابی گفت که زوج نسبت به زوجش، همسر نسبت به همسرش وظایفی داره.
حسن.
چطور میشه امیرالمومنین تو خونه باشه و اون شخص بیاد مثلا یه همچین کاری بکنه و امیرالمومنین جلو نره دفاع کنه و حضرت زهرا بره دم در؟ درست همین سوال بود؟
بله همینه. سوال دوم به طور خلاصه، سوال دوم
یه بار آره خلاصه باشه چون وقت.
بله خلاصه میکنم. دوم، زهرا علیه السلام رفتن برای اسلام، ایشون گفتید که ولی آیه هست که اینا نحن نزعنا الذکر و انا له لحافظون. چجوری که با هم یعنی تطبیق میکنیم آقای استاد؟
سوال دومشون هم که دیگه روشن بود به نظرم دیگه، گفتن که آقا خداوند در قرآن گفته انا نحن نزعنا الذکر و انا له لحافظون، ما خودمون حافظ دین هستیم. اگه ادعا میکنید حضرت زهرا رفته برای حفاظت از دین، این چجوره؟ اگه خدا اونجا وعده داده، این چه نوع مثلا تناسبی وجود داره؟ واسه من خواهش می‌کنم خدمت شما عرض کنم که این تاریخ دقیق اون حوادثی که داخل خونه پیش آمد دست ما که نیست، یعنی یه تواریخی، یه گوشه‌هایی از حوادثی را که حمله به بیت شده به دست ما رسیده. من حتی یه خبر شنیدم که اینا وقتی ریختن تو خانه، امیرالمومنین علیه السلام رفت به سمت شمشیر خودش، شمشیر رو بگیره. اینا بین امیرالمومنین و شمشیر فاصله شدن و شمشیر رو شکستن. یه خبر اینطوری هم داریم. اما اینکه با حضور حضرت علی علیه السلام در خانه چرا حضرت زهرا سلام الله علیها رفت پشت در رو؟ به هر حال یک منازعه‌ای شده. تو این منازعه امیرالمومنین علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها وایستاده است. برخی از اخبار میگه دفعه اول و دفعه دوم و دفعه سوم امیرالمومنین علیه السلام میاد پشت در. این عباراتی که خونده حضرت میگه یه باری اومد پشت در، حضرت فرمود که این لباسی را که لقد ادعا ما لبسه، اومد دم در، یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها میامد، ایشون هم آمد، فرمود اون این لباسی را که برتن کرده ادعا میکنه که مال خودشه، خودش خلیفه مینامه. دفعه اول میگه امیرالمومنین باز هم آمد دم در، فرمودن که من حلفت الله علی ان لا اذا صوبی علی عاتقی حتی اجمل قرآن، ما تا زمانی که قرآن جمع نکنم از خانه بیرون نمیام. درسته؟ پس ما نمیدونیم، شاید هم واقعا امیرالمومنین از زهرا سلام الله آمد وایستاده بود که شبایی داریم وایستاده بود، امیرالمومنین علیه السلام اومد نه اینکه تو خانه اتاق تهی بشینه، شاید میرم پشت در بود، ما دقیق نمیدونیم. جملاتی رد و بدل شده اینجا از حضرت، نشون میده که حضرت اومد با اینا مکالمه کرد. قد فرمودی؟ فلذا این تصویر این چنینی که امیرالمومنین علیه السلام اونجا وایستاد در رو آتش زدن، بعد هم آمدن حضرت زهرا سلام الله علیها رو به زمین زدن
جسارت بهش کردن، ضربه زدن، موسس سخت شد، رسیدم به امیرالمومنین علیه السلام، اوشون تازه آمد روبرو شد. این حرف درست نیست، شواهد خلافش هست. بعد فرمودید فلذا ما پاسخ ما به اون حرف فرد وهابی این هستش که نه، حمله به بیت که شد امیرالمومنین علیه السلام، ولی امیرالمومنین دستور نداشت که دست به شمشیر ببره، اول خودش آغاز کننده جنگ باشه، چون اگر آغاز میکرد جنگو اینا بهانه پیدا میکردن، میگفت خب جنگ مسلحانه است و پس بریم بزنیم بکشیم. و بعد اصحاب امیرالمومنین هم که تو برخی از اخبار داره تو برخی از ساعات 15 نفر از اصحابم داخل این خونه بودن، اونا هم میامدن تو یه جنگ مسلحانه همونی که نمیخواستیم محقق بشه. این یکی. نکته بعدی که در مورد ذکر فرمودید، اون آیه شریفه فسألوا اهل الذکر، اینو میگید یا نحن نزلنا الذکر انا لهم لحافظون، این آیه شریفه مربوط به قرآنه، مفسرین میگن ذکر در اینجا قرآنه، یعنی ما حافظ تحریف قرآنی، نمیذاریم قرآن تحریف بشه، ولی حافظ بدعت‌گذاری در دین نیست. خود امیرالمومنین علیه السلام میاد تو چیز توی اصول فروع کافی سی خوردی بدعت رو میشماره، میگه اینا بدعت هایی بود که در دین نبوده، زمان خلفا اینا رو گذاشتن، این بدعت ها رو گذاشتن. پس بدعت گذاشتن در دین رو خدا نفرموده که من حفظ میکنم که کسی نتونه بدعت بفهمه، همون نمیذارم قرآن رو کم و زیاد کنن.
یک آیت عنکبوت 49 میگه که بل هو آیات فسوی لدین بطول دلیم، پس یه تکبیق میکنی که دین حفاظت فقط مقدس برای اون قرآن، یعنی ثابت هست برای
نه. ببینید این که اهل بیت خدا قرار داد برای اینکه مفسر دین باشن، برای اینکه حافظ تحریف دین سر جای خودش، اما تو بخشی از امت یک عده بیان بدعت بذارن یا عده فریب بدن، این راه برای بشریت همیشه بازه، ولی خداوند اهل بیت رو قرار داده که اونا میان تحریف میکنن، اینا افشاگری هم بکنن بگن این تحریفه. دقت فرمودید؟ پس باب تحریف به معنای بدعت گذاری در دین بسته نشده. خدا نفرماد که هر کسی بخواد بدعت بذاره ما به صورت معجزه آسا نابود میکنیم، نه، بدعت میذاره، اثر هم میذاره توی عده اهل بیت، میان میگن این بدعته.
تشکر. از فضای مجازی سوالی مطرح است؟
بله، یه سوال. البته در واقع درخواست کردن که اون سه دسته ای رو که فرمودید برای تعیین خلیفه است، اگر به صورت خلاصه یک بار دیگه اشاره بود، چون گفتن من از دانشجو هستم و میخوام این نکته رو دوباره اگر میشه توضیح بدید براش.
دسته اول مهاجرین و انصار بودن که تو مدینه مستقر بودن، دسته دوم طلقا بودن، اونای مسلمانانی بودن از اهالی مکه که قبل از فتح مکه، تا فتح مکه اینو مسلمان نشدن، بعد فتح مکه مسلمان شدن. رسول خدا فرمود که لا تسیروا علیکم الیوم، امروز بر شما سرزنشی نیست، فاصحبوا انتم طلقا، شما آزادید، یعنی از گناهان گذشته رو معاف کن. دسته سوم تازه نامسلمانانی بودن که از سال نهم هجری که عام الوفود بود از جای مختلف میآمدن اظهار اسلام میکردن میرفتن، اینا خیلی با معارف اسلامی بیگانه بودن. دسته اولن که تأثیر گذارن، دسته تو تصمیم گیری برای انتخاب خلیفه، دسته دوم سوم تأثیری ندارن به اون صورت، و تو دسته اول هم مهاجرین از تأثیر گذارشون بیشتر تأثیر. ممنون
استاد.
ظاهرم
استاد
دشتی
بخیر بشتر بخیر بشتر بخیر
بشتر.
اگه فرصت محدود هست دارد. چون دوستان سوال دارن، طلبه ها ما خدمتون باشه.
با تشکر از این اجلاس و از فرمایشات برادر عزیزمون جناب دکتر سلیمانی که جامع فرمودن، از نظر پیام‌های عرض کنم که قیام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، خواستم این نکته رو هم اگر که تایید می‌فرمایید در واقع جز به این پیام ها باشه که پیام زمینی به نظرم میرسه، با اون اینکه خب شرایط نشون میداره، دوستان هم سوال دارن، بعضی سوالات و شبهات هم هست که در ارتباط با همین نکته ای که من درز میکنم هست، با اون اینه که گاهی امام جامعه در یک شرایطی هست که نمیتونه یا حرفش اون برش لازم رو شاید حتی نداشته باشه، به هر دلیل خب معلوم امام علیه السلام امام هست و رهبر هست، ولی این که شخصی از مثلا با همه جلالت شأن بانوان و به هر حال غیر از امام جامعه میاد وارد صحنه میشه و صحنه گردان میشه و عملا هم واقعا کاری انجام میده که احساس میشه که اگر امام علی السلام وارد این میدان میشد الان این برهان قاطعی که از ناحیه جهاد فاطمی برای شیعه برای همه مسلمان ها اون برهانی که فراهم شده الان دست ما هست با اون اینکه فاطمه زهرا با همون ساختار فرهنگی معنوی و حدیثی که در میراث همه مسلمان ها وجود داره نسبت به این شخصیت یک برهانی در واقع شکل گرفته که این برهان با جهاد فاطمی حاصل می شد که یک شخصی و یک جریانی گاهی در یک موقعیتی هست که او گرچه که مثلا امام نیست اما حواستون باشه کاری چه بس شما میتونه انجام بده که امام جامعه نمیتونه انجام بده. شما به این نکته حواست باشه، نگی که امام من کاری نمی کنه پس منم این کار رو نمی پس من چه کارم که وسط بیام وسط میدان داری بکنم، من باید پشت سر امام حرکت بکنم. واقعا مشاهده میشه که تشخیص وظیفه اجتماعی سیاسی گاهی به خود امت به مأمون واگذار میشه. باید حواسمون رو جمع کنیم اینجا چنین شخصی اومد وظیفه خودش رو انجام داد و در این حال خب بسیار مؤثر بود، مرضی امام هم شد و طبعا در این دوران حکومت اسلامی هم میتونه پیام کاربردی داشته باشه که هی نگیم که خب امام ما ببینید نمیگه چیزی نمیگه. خب بابا امام ما در حدیش ممکن شرایطی باشه که نتونه واقعا این کار انجام بده، متهمش میکنن به دیکتاتوری، متهمش میکنن به کارهای دیگه. شما بیای شما قشر مسلمان زن و مرد بیار وسط میدون بذاری تو دهان کسانی که برخلاف معارف اسلامی حجاب رو میخوان بکشن پایین، مسائل دیگر رو میخوان به قول تضعیف کنن، شما اگه وارد میدون بشید شما برهانتون قاطع‌تر در این فضای بین المللی و در این فضایی که در جامعه ما اصلا حکومت حاکم هست. لذا اینم یه پیامی است که واقعا فاطمه زهرا سامرائی‌ها یک رسالتی رو انجام داد که از خود امام هم شاید ساخته نبود و این پیام بزرگی بود در من هست.
بسیار عالی، سپاس طیب الله احسنتم، بسیار پیام و نکات ارزشمندی رو استاد فرمودن، ممنونم از حضرت استاد. من الان جناب آقای دکتر نجاتی خدمتون هستیم، این طلبه بزرگوار از خیلی وقت گرفته، من بهشون اجازه بفرمایید در خدمت بفرمایید.
سلام علیکم.
خوش آمدید. بفرمایید.
این منظور شما که مراد از قریش کی بود در اون زمان؟ اول سوال اینه که و دومین این که بچه کسی به انصار حق داد یا مهاجر حق داد که خلیفه را معین کنه معین کنن بعد از رحلت پیامبر اسلام؟
ببینید قریش یک قبیله بود که توش خاندان‌ها و تیرهای متعددی بودن، مثل بنی هاشم، بنی تیم، بنی عدی، بنی مخزوم، بنی زهره و امثال اینا. بخشی از اینها هجرت کردن قبل از فتح مکه، اینا شدن مهاجرین. بخشی از اینها اونجا موندن توی مکه و می جنگیدن با رسول خدا تا روز فتح مکه اینا اسلام آوردن. قریش که ما الان میگیم تو این صحبت مقصود ما ایناست، همینایی که تا روز فتح مکه ایمان نیاورد. اونجایی که خلیفه داره میگه که قریش بر نمیتابن که خلافت و رسالت هر دو در میان خاندان بنی هاشم باشه، به نظر من هم داره اونایی میگه که تو مکه هستن، هم مخصوصا این مهاجرین رو میگه، میگه مهاجرینی که ریشه شون از همون قبیله قریش هست اینا بر نمیتابن. پس جای قریش تو هر توی تاریخ توی اون سیاقی را که به کار میره باید سنجیده بشه مقصود چه، ولی مقصود اصطلاحش قبیله است. ولی اونجا یه جایی مقصود اونایی است که هجرت نکردن، همون طلقا منظوره، یه جایی مقصود اونایی هستن که جز همین مهاجرین هستن که اومدن و خلیفه داره میگه اینا برنمیتابن که خلافت و رسالت. سوال دومتونم در مورد یه بار دیگه سوال دوم تکرار بفرمایید.
بله، چه کسی به حق داد انصار را خلیفه را معین کنن پس از رحلت پیامبر اسلام؟
ببین الان تو کشور شما یه دست سیاسیون حزب تشکیل میدن میان وسط کار خودشون مطرح میکنن، یه سری فعالیت های میکنن، یه سری افتخارات میافرینن، رو دارن، بلدن، اینا خودشون برای خودشون جایگاه درست میکنن، اینا خودشون برای خودشون جایگاه درست کردن. یعنی واقعش این هستش که زحماتی که بعضا انصار کشیدن تو جنگ ها از مهاجرین بیشتر بود. شهدای انصار توی جنگ بدر، احد و توی بعد احزاب و غیره اینا کلن توی جنگ ها بیشتر از ایناست. ولی اونا آدم های سیاسی هستن، آدم های واردی هستن و برای خودشون جایگاه درست میکنن. اینا به صورت طبیعی برای خودشون جایگاه سیاسی اجتماعی درست کردن. کسی اینجوری نبود که این چیز رو مثلا از جایی صادر بشه این فرمان، به صورت طبیعی شکل پیدا کرد.
آخرین سوال این بود که اگر خلیفه اول در موردی که اگر حق خلیفه اول خلافت دستشون بود، تو پس چرا پس از بیعت گرفتن روز دوم مدینه منوره یا مسجد نبوی فرمود ولیتو علیکم ولستو بخیرکم؟ به چرا فرمود در میان انصار مهاجر؟
سوالاتون که تمام شد الحمدلله، درسته؟ آره، چون الان سوال سومتون رو الان فرمودید، چون دوستان دیگه هم تو نوبت هستن، این مقدار محبت کنید رعایت بفرمایید.
ببینید این مقاله‌ای که حاجی استاد جباری و استاد حسین زاده حسین پور نوشتن، اینو بخونید، ترتیب حوادث بعد از رحلت رسول خدا. ببینید از این خلافت اینها متزلزل بود تقریبا شاید 3 ماه 4 ماه تا زمانی که امیرالمومنین علیه السلام بیعت نکرده بود، خلافتشون متزلزل بود و حتی بعدم مسائل پیش می آمد، سوال میکردن از خلیفه نمیدونست. یعنی بعد از اینکه حتی امیرالمومنین علیه السلام بیعت کرده بود این حالت پیش می آمد. فلذا این یه زرنگی خاصی داشت توی انقلاب ما، اینجور شخصیت ها بودن، اینا یه سادگی های داشتن، یه زرنگی های داشتن. یه وقتی میگفتن ما کوچیک‌تر از این هستیم که توی این مسند قرار بگیریم و فلان اینا، یه وقتی دیگه ای تمام تلاش میکردن این پوستر رو برای خودشون نگه داشته باشن. این یه جون آدمی از یه طرفی تمام تلاش میکرد که حتی قرائن وجود داره حواسش جمع بود که خلیفه دوم از اون جلو نزنه، یعنی خودش به خلافت برسه. از یه طرف دیگه ای برای اینکه افکار عمومی رو با خودش هماهنگ کنه، حالت کت خدا منشی و حالت اینکه من به هر حال اصلا این دنیا برای من ارزش نداره، فلان نداره، احساس وظیفه میکنم اومدم توی، از این حرفا میزنه. واقعا من خودم از در اون سطح نمیبینم که خلیفه شما باشم. این شخصیت اینطوری بود.
بله، شما بفرمایید. سوال
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد عزیز، سوال من اینه که وقتی ما تاریخ سقیفه رو میخونیم، توی تاریخ ابن هشام و تاریخ ابن خلدون یعقوبی این در نوشته که توی سقیفه اصلا رای نگرفته، فقط اول عمر رای خود را داد، بعدا رای خود را مسدد کرد و دور استبداد این ابوبکر جهه منتخب شده. پس چرا ما این را میگیم که اونجا رای اکثریتی داشت یا ابوبکر جو رای اکثری گرفت؟ چجوری این درست میشه که آیا واقعی رای اکثریت بود یا نه به طور استبداد؟ چون توی سقیفه مقابل اینا سعد ابن عباده بود، بعدا ایشون اونا را قبول نکردن، کشته شدن و خیلی مشکلات پیش آمد. این همه چیزا شد، بعدا ما میگیم که نه، اینجا رای اکثریت بود، ابوبکر رای اکثریت گرفت و حضرت زهرا رای اکثریت را قبول نکرد. این چجوری مطابقت میشه؟
ببینید بیعت با خلیفه اول به صورت تدریجی صورت گرفت، آمیخته ای از ترس بود و یه مقداری هم به خاطر اینکه ما چاره ای نداریم پس کی بیاد، یه مقداری هم به خاطر اینکه امام علی علیه السلام نیاد، همه اینا نقش داشت. اینا موجب این شد که آرام آرام با ایشون بیعت بشه و هرچی از زمان خلافتیشون میگذره بیعت کنندگان تعدادشون بیشتر میشه. یعنی این زمانی که اینا آمدن منزل عباس عموی پیامبر دارن صحبت میکنن، اکثریت جامعه اون زمان بیعت کرده. حالا یا بخشی از اون روزای اول بنی اسلم آمده بودن اونجا آرد و نمیدونم چیزی ببرن، اونا بهشون گفتن که خلیفه بهشون گفت آرد اینا تو ما بهت میدیم، تو برو بیعت بگی. اون وقت میگفتن تو تاریخ تو شهر صدا میامد بکشید، بگیرید، بزنید، این حرفا بود. ولی این مال روزای اوله. بعدن چی؟ بعدن که جیش اسامه برگشت،
بعدن اصلا فرمان خلیفه مطاع شد و جیش اسامه رفت، اینجا خودش نشوندنده نگران و رضایتمندی اکثریتی هستش نسبت به فرمان خلیفه، دستور داد جیش اسامه بره رفتن. پس یه مقداری بله با ترس بوده و با تهدید بوده، یه مقداری از روی میل بوده، یه مقداری از روی ناچاری گفتن تو این شرایطی کار بود. به هر حال رأی بیعتی صورت گرفت.
بله استاد، این که درست نگامیت که بیعت صورت گرفت، ولی رأی که نگرفت که اونجا اصلا رأی نداشت.
رأی اینجا هم بیعت، منظور چیز دیگه نیست.
رهبر معظم میفرمود که اولین، اگر ما میبینیم که رأی اکثریتی حکومتی قائم شد، حکومت امام علی بود که با رأی اکثریتی آمد، ولی بقیه همه رأی نداشت کلا. چرا ما این را تکرار میکنیم؟ رأی اکثریتی
بیعت
بود.
جناب آقای دکتر نجاتی استاد ارجمند، نکته ای هست بفرمایید؟ در خدمت
شما. وقت نباشه دیگه، من به نماز میترسم بخوایم. حالا بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم، استفاده کردم از استاد معظم. واقعیتش اینه که اون مقاله آیه دکتر جباری استاد ما کردم، یک نقدی بهشون وارده تو ترتیب حوادث که فکر میکنم تو تحلیلی که جناب عالی هم ارائه دادی تأثیر داشته، و اونم این که ترتیب خطبه فدکیه است. به نظر میاد اگر ما دقت کنیم، خطبه فدکیه نه 10 روز بعد از ارتحال پیامبر که تو مقاله گفته شده، بلکه خطبه فدکیه آخرین حلقه قبل از آتش زدن خانه است، یعنی هجوم سوم باید باشه. این مستفاد از چیه؟ مستفاد از قرائن متعددیه که حالا باید اون طبعا یه مقاله نوشته بشه تا این چیز بیان بشه، اما خود خطاباتی که تو خطبه فدکیه هست، اگر ما تحاشی داریم از اینکه امیران مؤمنین میخواد قیام مسلحانه رو دیگه کنار گذاشته، این ما یا اعزاد المله یا فتیت الامه ما هاده الغمیزت و عن حقی و سنت و عن ظلامتی دیگه معنا نداره. خطبه فدکیه در حقیقت دعوت صریحی به قیام مسلحانه است، و نتیجه و امیر المؤمنین هم توی فازی از این حرکت دنبال قیام مسلحانه بود، و الا معنا نداشت قعیده بیتش رو به تعبیر معاویه ملعون شبها در خونه مهاجر و انصار ببره و از همهشون استنصار کنه. 313 نفر اصحاب بدرن، حالا که حدود 300 نفرشون، و از اونها یاری بخواد بگه سرشون رو بتراشن. حالا اینو هم معید به روایت عامه، هم روایت خاصه، و اینها رو جمع کنه. اتفاقا امیرالمؤمنین منتها چرا ابو سفیان رو کنار زد؟ دعوت ابو سفیان به خاطر اینکه او از طلقا و دنبال یه انحراف جدی بود، اما اگر یارانی که از طیف خود اصحاب پیامبر بودن همراهشون میشد، اتفاقا فاز قیام مسلحانه تو دستور کار امیرالمؤمنینه، و اصلا خطبه فدکیه آخرین حلقه شکست سکوت در برابر قیام مسلحانه است، و الا اصلا این جملات معنا نداره که چرا چشماتون رو بستید، حق منو در روز روشن میخواید، و انتم اصحاب العدد و العدد، شما هم عده سلاح نظامی دارید، هم نیرو جنگ افزار دارید، هم آدم دارید. یعنی این صریح تر از این دیگه فاطمه زهرا نمیتونست دعوت به قیام مسلحانه کنه. حالا این یکی از چیزهاست. منتها بعد اون ابتنا و تحلیل و نتیجه‌ای که حضرت عالی گرفتید که بر اساس این بوده، که بر اساس تحلیل اون مقاله است که با وجود اینکه حضرت قائل به قیام مسلحانه نبودند، طیفی از جامعه رو حسیکه نفاق و مشرک نامیدند، این هم در حقیقت زیر سوال میره دیگه. یعنی اون تحلیل در حقیقت مبتنی بر این استفاده از خطاست. بعد وقتی ما بگیم جایگاه خطبه مال و زمان فاز قیام مسلحانه است، اتفاقا حضرت زهرا می‌خواسته شمشیر بکشن امیرالمؤمنین رو همراهی کنن، و وقتی اینها رو منافق نامید که ناامید شد از مراتب قبلی هدایتشون، استنصارشون، شکایت کردنشون، خطبه خواندنشون، صحبت کردنشون، به دادگاه کشوندنشون، هم گریه کردنشون، همه اینها گذشته و بعد رسیده به اینجا که حضرت زهرا به صراحت میخواد یاری و حلقه سکوت تو مبارزه مسلحانه بشکنه، و اونجاست که این خطبه رو ایراد میکنن. اما اگر فازهای قبلی بود که ما توی انقلاب اون طبعا همونطور که فرمودید تو فاز قیام مسلحانه و کشمکش مسلحانه نیستیم، و این هم یه نکته مهمیه که معصومی که حاکم هست خیلی فرق میکنه جایگاهش و دست بازی که داره با معصومی که بر علیه حاکم جور داره قیام میکنه. یعنی شرایط کامل، شما نگاه کنید پیامبر رو ترور میکنن دیگه تو واقعه عقبه هر شاه و همو به مولام یانالو 12 نفر پیامبر رو ترور میخوان ترور کنن و عملا موارد عملی اون فاز عملیات هم میشن، اما پیامبر اکرم باز هم سعیصد به خرج میده، باز هم اونا رو به صراحت اسمشون هم حتی مؤلفی نمیکنه. بله یک سایه خطری رو به اسم حذیفه بالا سرشون میذاره اما صراحت نمیکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه معصوم حاکمه. و اگر ما بخوایم برای الگوی خود انقلاب اسلامی استفاده کنیم، وقتی که ولی فقیه مبسوط الیت حاکمه، اون الگوی پیامبر ترجیح داره تا الگوی امیرالمؤمنین که الان داره قیامگر بر علیه حاکم جوره، تا الگوی حضرت زهرا که قیامگر علیه جوره. و فکر می‌کنم این برمیگرده به اون حوادث ترتیب تاریخی که اون نکاتی که عرض کردم و قرائن توش عرض نشده و الا اصل مبحث رو استفاده کردیم اون فیض بود. السلام علیکم.
خدمت شما عرض کنم که من در اینکه خطبه فدکیه قبل از حمله به بیت بوده، اون مقاله سعی میکنه این رو جا بندازه که میگه حضرت داشت میرفت برای خطبه مش میکرد مشیت رسول الله، یعنی حمله به بیت صورت نگه ولی نمیتونست اونجا بره. اینو من قبول دارم، ولی اینکه 10 روز بعد بوده یا چه، اینو من روش
من ایشان رو می‌نویسم مقالهشو تقدیم
کنم، اصراری ندارم روی این قضیه.
قرینه دارید؟
شاید شما از اثبات هم کنی من قبول کنم، اون مشکل هم اما در مورد جنگ مسلحانه به نظر من امام علی علیه السلام تو اون ظرفی که میدید یه دی زیادی به راحتی و نمیدونم به این که یکی غیر بنی هاشم رو آورده بود، تو اون ظرف سلام نمیدونست. فرضا چند تا تصریح داریم، یه تصریح این هستش که حضرت میفرماید سلامت الدین احب با الینا، جلوی اونایی که بخواستن شمشیر بکشن که بخواد دین در مورد خطر قرار میگه شمشیر نکشید. یه بار دیگه هم روبرو عمر بود، عمر در شمشیر کشید در برابر اونایی که معترض بودن، حضرت آمد جلو دید اینا هم شمشیر کشیدن آمد جلو، میرفتن تو مسجد نبی با خلیفه محاجه میکردن، خلیفه دوم گفت فردا اگه این کار بکنید من شمشیر میکشم، این شمشیر کشید از آدم جلو رو گرفت، پس سلام میتونید تو اون ظرف. اما از زهرا سلام میگه بله مطالبه داره از اینا، مطالبه داره همه بیایید میدان. چرا میدان نمیاد؟ همین که شما میفرمایید بیایید میدان، چرا وای نمیستید؟ شما همون افراد شجاعی گذشته بودید که دین رو احیا کرد، جلو بدعتو بگیرید. این منافاتی نداره با اینکه امیرالمومنین تو اون ظرف نخواد، اما اگه تغییر ظرف صورت گرفت یعنی چه؟ این شرایط تغییر کرد، اونا اومدن میدان، امیرالمومنین نمیخواد.
در خونه مهاجر و انصار رفته رو استنصار رو چی میگید؟
اینم قبوله. حضرت زهرا هم میخواد، امیرالمومنین هم میخواد که حضرت زهرا بخواد، خودش هم میخواد، همه بیاید میدان، اومدید منم میام میام، ولی الان تو این ظرف نه.
سپاسگزارم استاد. ممنون از استاد نجاتی. متشکرم. از گفتگوی بسیار دیر سوالی دارید شما، چون اذان دیگه وقت اذان میخواید بفرمایید.
بله سلام دادم. باشه یک سوال کوتاه. خب در بین سنی ها و بیشتر کشور غیر شیعه این بحث خیلی حساس است. پس سوال من این است که چگونه این حقایق را با روحیت و در قالب تقریب بین مذاهب مطرح شود؟ اگر شما نظری چیزی داشته باشید ممنون
میشم. شما بسیار سوال خوبی را کردید. ما چجوری اینو بیان بکنیم؟ این یک کار حرفه‌ایه، من در این زمینه کار نکردم. یکی از دوستان ما که بعدم به اعضای جلسه معرفی میکنم، ایشون میره تو استانهایی که اهل سنت هستن بحثا رو مطرح میکنه. مثلا اینجوری به خودم میگفت، من اینطوری میگم، مثلا میگم بعد رحلت رسول خدا دو نگرش در مورد خلافت پیش آمد، یه نگرش این بود یه نگرش این بود. دیگه نمیگه که یه عده میخواستن غصب کنن یه عده فلان، این باید ادبیات وارد نمیشه. بعد میاد نگرش اول رو که نگرش انحرافی بود اینو باز میکنه، میگه عواقب سوش چی بود، نقد نگرش دوم نسبت به نگرش اول چیه، به عنوان یه بحث علمی اینطوری میبره جلو. از اونا بخواید بیان اینجا بحث کنن. و به نظر من یه راه دیگه که آیت الله مصفا رضوان الله تعالی بفرمایید از کتابای خودشون استناد کنید. وقتی میخواید اینا رو نقد کنید کار بگید که کتابای خودتون اینطوری نوشته است این را. ولی به نظرم این کاری هستش که چندین جلسه میطلبه که ما نشست بذاریم در این مورد صحبت بکنیم و اینم توجه کنیم الان اولویت اول ما حفظ وحدت امت اسلامی در برابر نظام سلطه است و برپایی تمدن نوین اسلامی اولویت اول ماست. این مسئله در کنارش مطرح میشه
یعنی ما از موازه خودمون هم دست نمیشیم. نباید دعوا رو یه سر بیاریم اینجا. من گله ای که از برخی از دوستان خودم توی المصطفى دوستان یه کلاس میان دارم، میان موضوع پایان نام بدن، میان تو منطقه ما فلانی آمده اینجوری دارم میگه در مورد الاسات ما چیه. یکی نمیاد بگه که آقا تو منطقه ما آمریکا و استعمار اینجوری داره سر مردم کلا میذاره، چه شیعه چه سنی ما چیکار کنیم. این دغدغا بدیم داری
بسیار عالی استاد، ممنونیم از حضرت عالی، از همه عزیزانی که در جلسه هستن سپاسگزاریم، دوستانی که در فضای مجازی خدمتشون هستیم. عزیزان توجه داشته باشن، پنجمین جلسه این نشست و مدرسه تاریخ فاطمی فردا انشاءالله همین ساعت در همین سالن برگزار میشه، در محضر استاد عبدالمحمدی خواهیم بود. یه بحث مستشرقان رو خواهیم داشت، بحث بررسی و نقد دیدگاه والیری درباره نقش حضرت زهرا در تحولات بعد از رحلت پیامبر اکرم صلوات الله علیه. انشاءالله دوستان شرکت کنند و بهره مند باشن. در پایان جلسه هم متوسل میشیم به بیبی دو عالم، یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. صلوات بر محمد و آل محمد.